بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به آستانه ماه مبارک رمضانی به شما بزرگواران هم قصد ارشاد و هدایت مردم دارید و مسافرت می‌فرمایید، طرح مسئله بعدی مناسب نیست، برای اینکه وقتی طرح بشود و دنبالش ادامه پیدا نکند خب از یاد شریفتون می رود. این از که وارد مسئله بعد که کنزه است نمی شیم. یه مقداری درباره معدن که فروعات جزئی دارد اون رو متعرض می شیم و یه مقداری هم بحث درباره اصل خمس و یک مقداری هم اگر فرصت بود درباره وظیفه خودمون عرض بکنم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف مبسوط جلد اول صفحه 237 فرمود به این که عسلی که در کوه ها هست خمس دارد و اون نظیر منی که حالا اون من و سلوا چیست اون هم خمس دارد. بالاخره این گونه از مواد غذایی که در کوه ها پیدا می شود متعلق خمس است. این سخن نیازی به توضیح دارد که آیا از باب معدن خمس به او تعلق میگیرد یا از باب ارباح مکاسب. ولی ابن ادریس که تقریبا هم شاگرد این مکتب است و هم شارح این مکتب در جلد اول سرائر این رو توضیح دادن. مرحوم ابن ادریس در صفحه 488 همون جلد اول، یعنی بحث خمس، همین جریان عسل کوهی و مانند اون را در قبال و کنار سایر مکاسب ذکر کردن. این نشون میداد که منظور مرحوم شیخ طوسی در مبسوط که فرمود عسل کوهی خمس دارد از باب معدن نیست، از باب ارباح مکاسب است. چه این که سایر امور نظیر ماهی هایی که از دریا صید می شود مرحوم ابن ادریس فرمود متعلق خمس است و این برای آن است که هر درآمدی خمس دارد. این نکته اول. دوم آن است که خمس از یک نظر مثل زکات است. زکات دو قسم است. بعضی از اقسام زکات حلول حول در اونها معتبر هست، مثل زکات نقدین، زکات انعام و مانند آن. بعضی از اقسام زکات حلول حول در اونها معتبر نیست، مثل زکات غلات. خمس هم به شرح ایزن، بعضی از اقسام هفتگانه خمس حلول حول شرط است، نظیر خمس ارباح مکاسب. و بعضی از اونها حلول و حول شرط نیست، نظیر بسیار از متعلقات خمس، خمس غنیمت، خمس قوس، خمس کنز، خمس معدن، خمس زمینی که ذمی از مسلمان خریده است، خمس مال حلال مخلوط به حرام و مانند آن. پس این چنین نیست که ما ناچار باید یکسان حکم بکنیم. همونطوری که درباره زکات یکسان حکم نمی شود، درباره خمس هم یکسان حکم نمی شود. و دلیلش هم اطلاقات روایات است در اون بخش هایی که حلول حول معتبر نیست و نصوص خاصی است که حلول حول را در مثل ارباح مکاسب در خمس شرط کرده است، یا نظیر نقدین و زکات انعام که در کتاب زکات شرط شده است. مطلع بعدی آن است که اون چرا که مرحوم شیخ طوسی در خلاف یاد کرده ان اون را به صورت یک وضع بیان دیگری مرحوم علامه در تذکره بیان کرد که فرق بین ما و برادران اهل سنت در مسئله خمس چیست. شما میبینید خمس را اونها در خلال مسائل زکات مطرح میکنن، جزء فروعات مسئله زکات میدونن و نحوه تعلق خمس را هم گاهی نحوه تعلق زکات میدونن، ولی قدمای از امامیه گرچه بحث خمس را در پایان مسئله زکات یاد میکردن، ولی بر اساس باز شدن مباحث خمس یک کتاب دیگری در قبال زکات به عنوان کتاب خمس در کتب فقهی خاصه تدوین شده است که کاملا بحثش از بحث زکات جداست. اون چرا که مرحوم شیخ طوسی رضوان لری در کتاب شریف خلاف در جلد اول صفحه 355 به مانند اون یاد کردن این است: امامیه قائلند بین که در تمام اقسام معادن خمس است، هرچه معدن بر او صدق می کند متعلق خمس است. و ملاحظه فرمودید که معدن گاهی در باب طهارت، گاهی در باب صلات و گاهی هم در باب خمس مطرح است. در باب طهارت گفتن آیا رو معدن می شود تیمم کرد یا نه، اونجا که علاوه وجه الارض باید تیمم کرد. در باب صلات گفتن اونجا آیا می شود بر معدن سجده کرد یا نه. در اون بحث های قلب به عرض رسید که چه در باب طهارت و چه در باب صلات صدق عرض شرط است، صدق معدن بودن مانع نیست. پس اگر یه چیزی مصداق معدن بود ولی مصداق عرض بود و از صدق عرضیت بیرون نرفت، هم تیمم روی او صحیح هست هم سجده روی او صحیح. ولی در باب خمس صدق عرضیت مانع نیست، صدق معدنیت شرط است، کاملا به عکس است. در باب تیمم و در باب سجود صدق عرض شرط است، صدق معدن مانع نیست. در باب تعلق خمس صدق معدن شرط است و صدق عرض مانع نیست. اینکه در بعضی از کتب فقهی آمده است معدن یعنی چیزی که از حقیقت عرض خارج شده باشد، یه همچه چیزی دلیل بر اون نیست. همین که معدن بر اون صدق کرد متعلق خمس خواهد بود. به هر تقدیر امامیه قائلن هرچه معدن بر اون صادق است خمس تعلق میگرد، اطلاقات نصوص خاصه هم این رو تعیین میکند. ولی شافعی میگوید در بین این معادن فقط در طلا و نقره واجب است، در سایر اقسام معدن واجب نیست. اونم نحوه وجوب را در حد زکات میداند نه خمس، بر این که ایشون ربع العش قائلن یعنی صد دوونیم، ولی خمس صدی بیست است. اینا میگن یک چهلم ربع العش که میشود صد دوونیم، ولی خمس همون صد و بیست است. در حقیقت اینها منکر تعلق خمس به معدنن، برای اینکه اولا در خصوص طلا و نقره قائلن، اون هم معیارش و اندازش هم ربع العش است، یعنی صد دوونیم نه خمس مصطلح، می شود گفت او منکر خمس است در معدن. ابو حنیفه که قائل به تعلق خمس است، این فرق گذاشته بین معدن هایی که منتبع است در دل خاک و چهره خاکی دارد و بعد با تصفیه بشود، مثل معدن طلا و نقره که اول خاک است بعد وقتی تصفیه کردن طلا و نقرهش ظهور میکند، و بین معدنهایی که سبقه خاکی ندارد ولو در دل خاک متکون میشود، مثل یاقوت و فیروزه و امثال ذلک عقیق. این میگوید این جبل است، این کوه است، دیگه خمس متعلق نمیگیرد. این خیال کرده که چیزی که منتبع است معدن است و چیزی که از حالات انطباع و چاپ شدن خاکی ندارد این معدن نیست. لذا بین طلا و نقره و بین یاقوت و عقیق فرق گذاشته که یاقوت و عقیق و فیروزه و امثال زاله خمس ندارد، ولی طلا و نقره خمس دارد و این تام نیست، برای اینکه اطلاقات ادله خاصه که فرمود هر گونه معدلی متعلق خمس است شامل میشه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف همون جلد اول صفحه 355 فرمودن دلیل ما اجماع امامیه است و اخبار امامیه است و اصلاق آیه سوره انفال است و علمو انما غنمتم من شیء. این گونه از امور که از معدن استخراج می شود جزء غنایم مطلق محسوب می شود، منتها حدود خاصی اینها را روایات مشخص کرده است که برای اینها نصاب تعیین کرده است، برای ارباح مکاسب نصاب تعیین نکرده، ولی برای ارباح مکاسب گذشته سال را معتبر کرده است، برای معدن گذشته سال را معتبر نکرده است، ولی همه اینها زیر مجموعه اطلاق آیه سوره انفال. مشابه این بیان را که مرحوم شیخ در خلاف جلد اول صفحه 355 بیان کردن، مرحوم علامه رضوان الله در تذکره جلد اول صفحه 252 بیان کردن، مشابه همون حرف را. شاید چیز تازهی مرحوم علامه در همون جلد اول تذکره صفحه 252 نداشته باشد. فهمید به این که خمس اندنا در مطلق معدن واجب است، ولی شافعی قائل است به این که ربع العشر رو باید داد، در حقیقت اون منکر خمس است، قائل به زکات است. و در مسئله گذشت سال، این در هم سخنان مرحوم شیخ طوسی است و هم در سخنان مرحوم علامه در تذکره. شیخ طوسی در مبسوط جلد اول صفحه 237 فرمود به این که حلول حول معتبر نیست، گرچه در ارباح مکاسب معتبر است. فرمود فلا یعتبر فی شیء من المعادن والکنوز الذی یجب فیها الخمس الحول، چرا؟ لانه لیس بزکات. خصوص فرق بین خمس و زکات درباره معدن است که اون خصوص طلا و نقره است، این مطلق معدن است، اونم طلا و نقره مسکوک است نه مطلقا، این اعم است، و اونجا حلول حول معتبر است و اینجا حلول حول معتبر نیست. این در واقع به دلیل خاص است. همین بیان را مرحوم علامه در تذکره بیان فرمود که لا یعتبر فی شیء من معادن الحول، و گرچه اطلاق سوره انفال شامل همه اینها خواهد بود، ولی همونطوری که در باب زکات آت و زکاتی داریم و اموال اغنیا متعلق حق زکات هستن طبق نصوص داریم و فرق گذاشته شد بین زکات نقدین و زکات انعام از یک سو و زکات غلات از سوی دیگر، که در زکات غلات گذشت سال معتبر نیست ولی در زکات انعام و نقدین سال معتبر است، در باب خمس هم نصوص خاصه همین فرق را گذاشته است که در نقدین در معدن حلول حول شرط نیست، ولی در ارباح مکاسب مثلا حلول حول شرط است. سر این که اسحاق به ابن منذر، اینا رو مرحوم علامه در تذکره نقل میکنند، سر این که اسحاق به ابن منذر فرمودند که لا شیء فی المعدن حتی یحول علیه الحول، اونها میگویند در معدنم حلول حول شرط است، در حقیقت سخن اونها راجب زکات معدن است نه خمس معدن. دلیل مسئله این است که میگن لانه لا لقوله صلی الله علیه و سلم لا زکات فی مالن حتی یهول علیه الحول، این را زکات میدانند و قهرم منکر خمسن در معدن و مقدارش هم یک پنجم نیست بلکه یک چهلم است. مطلب بعدی آن است که سخنی را عبدالوهاب شعرانی در میزان کبرا در جلد دوم که بحث صدقات است، که مسئله زکات و خمس و امثال زارک را زیر عنوان زکات یاد میکنن، در باب زکات معدن یه حرفی دارد. اون حرف را حالا ملاحظه فرمایید تا چه اندازه قابل قبول هست. در باب زکات معدن دارن که اتفقوا علی انه لا یشترط الهول فی زکات المعدن الا فی قول الشافعی و اجمعوا علی انه یعتبر الهول فی الرکاز و اتفقوا علی انه یعتبر النصاب فی المعدن الا ابا حنیفه فانه قال لا یعتبر النصاب بل یجب فی قلیله و کثیره. در بین قدمای امامیه هم کسانی بودن که نصاب را در معدن معتبر نمی دونستن. ابوالصلاح حلبی قائل بود نصاب معدن 1 دینار است. معروف بین اصحاب این است که نصاب معدن 20 دینار است، ولی برخی از قدما قائل بودن معدن نصابی ندارد. تا اینکه سخن را در پایان بحث زکات معدن به این صورت میارم و عنوان بحثم زکات المعدن است. می فرمان به این که اون چرا که مرحوم شیخ طوسی در خلاف و علامه در تذکره از این مراجع فقهی اهل سنت نقل کردن، ایشون هم تا حدود همینجا ذکر کردن، بعد گفتن به تقدیر و مصرف ذالک راجع الی رأی الامام فلهو، یعنی برای امام، یعنی کسی که مسئول حکومت است. ان یزع علی اصحاب المعدن ما یراهو، بعد از اینکه قول به اینکه خمس است یا 1/5 است یا 1/40 است اینا رو ذکر کرد، گفت به اینکه حاکم اسلامی میتواند برای معدندارها یه ضریب خاصی را مقدر کند. فلهو یعنی برای امام مسلمین، ان یزع علی اصحاب المعدن ما یراه و احسن لبیت المال، هرچه که به سود بیت المال است او میتواند وضع کند. چرا؟ خوفن ان یکسر مال و اصحاب المعدن فیطلب سلطه و ینفق علی الاساکر فیحصل بذلک الفساد. اگر ثروت در دست معدندارها باشد، اینها سلطه پیدا میکنن، یک نیروهای نظامی تشکیل میدن، دو و نظام جامعه را مختل میکنن، سه. خب این یه راه باطلی است. اگر چون چه کسی مالی را از راه حلال فراهم کرد، با حقوق شرعی شد از او گرفت، خذ من اموالهم صدقه، بعدم او را کنترل کرد، راه اصلی و صحیح همان است که تو بحث‌های اولیه عرض شد که معدن جزء انفال است. نه اینکه شما بیایید بگویید معدن ملک خصوصی دارد، ملک خصوصی است و مالک خصوصی دارد، بعد بیایید دست حکومت را باز کنید بگویید میتواند اموال خصوصی مردم را به دلخواه خود به بیت المال بریزد. این چه فقهی است؟ از کجا میتوان جمع بکنید؟ حالا شاید یک کسی صرف خیرات کرد، صرف نیروهای چریکی نکرد، چرا از کجا شما بگید برو؟ برای اینکه مبادا مال یه جا جمع بشود او قدرت پیدا کند. بحث را باید، این بنا را باید مبنای صحیح پیریزی کرد. اگر واقعا معدن جز اموال خصوصی است و یه شخصی حقوق شرعی را داد و آدم متدینی بود، به چه دلیل شما برای مالیات زیاد وضع کنید که همه اینها را به بیت المال بریزید؟ اون چیزی را که خطوط اولیه ترسیم میکند این است که اصولا معدن ملک خصوصی نیست، معدن جزء انفال است، مال در اختیار حکومت اسلامی است، در اختیار بخش خصوصی یا بخش تعاونی یا بخش ملی و مردمی هم نیست. بنابراین این سخن اینا رفتن یه راه صحیح، مطلب صحیح رو بگوین، اما راه را گم کردن. مطلب صحیح همان است و راهش همان است که معدن جزء انفال است. اما اون چه که در پایان عرایزم باید به عرضشون برسونیم، یعنی تذکریست برای خود ما، این است که بالاخره با بار سنگین نمیشه به استقبال ماه مارک رمضان رفت. یه وقتی انسان سبکبار است و سبکبال، این توان اون را دارد که به استقبال ماه مارک رمضان برود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در همون آخرین جمعه ماه شریف شعبان که خود ایشون ید ابو فی سیامه و قیامه الى محل امامه، یا اواخر ماه شعبان طبق اختلاف نقل، اون خطبه معروف را ایراد کردن که فرمود یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، و این شهر خدا که دارد می آید با رحمت و برکت و مغفرت دارد می آید. این شهر الله یه واقعیتی است، این چیزی نیست که یک گذشت زمانی باشد که ما در او به همراه او حرکت میکنیم. هر چیزی که بالاخره در نشأه طبیعت هست یه واقعیتی هم در ماورای طبیعت دارد که به اون صورت ظهور بکند. فبود این شهر خدا که با رحمت و مغفرت و برکت میآید، شما نفستون تسبیح است، دعایتون مستجاب است، خوابتون عبادت است، همه این فضائل. بعد اونجا دارد که ظهور شما با گناه شما خم شده است و بار گناه رو دوشتون سنگینی می کند. فخففوها بالاستغفار و فکوها. فهمود شما بدهکارید و یه چند روز هم بیشتر نمونده به پایان سال، انسان باید حسابش تسویه کند و فکرن کند. تو همین دعاهای ماه مبارک رمضان هست، تو روایات هم هست، این دو طائفه هم روایات هم ادعیه که ماه مبارک رمضان را رأس الشهور میدانن، قرة الشهور میدانن، یعنی ماه مبارک رمضان اول سال است. این چنین نیست که سال از فروردین شروع بشود نظیر سال طبیعی برای نباتات، این چنین است. یا اول مهر شروع بشود سالی که کشاورزها دارن، این چنین نیست. معمولا سیری که سالی که برای اهل سیر و سلوک است از اول ماه رمضان است تا آخر ماه شعبان، این سال اخلاقی است. اون مربوط به سال طبیعی است یا سال مالی است به مانند آن، وگرنه سال از ماه رمضان شروع می شود و ماه شعبان ختم می شود. شما ببینید اقبال مرحوم ابن طاووس که این کتاب از کتاب‌های قیم امامیه است و مرحوم ابن طاووس بسیار از کرامات را در اونجا از صاحبانش نقل می‌کند و بالاخره اسمی برد که کیه و منظور هم میگد خود من هستم. می‌فهمم من می‌شناسم کسانی را که لیله قدر را درک کردن و می‌دانند شب قدر کیه. بعد هم این حرف را مکرر می‌کند، پشت پرده زشت میکند، بعدم اون آخران میگد من میدانم. بالاخره بعدم میگد تعجب نکنید، اگر یک مشت خاک به این صورت در آمده است که الان با خدای خود سخن میگوید این تعجب ندارد، فهمیدن لیله قدر که تعجبی ندارد. خب امام بالاتر از لیله قدر است، پیغمبر بالاتر از لیله قدر است و خدای سبحان فوق این هاست، بالاتر از همه این هاست. کسی که پیغمبر رو میشناسد، امام رو میشناسد، قرآن رو میشناسد و خدای سبحان که بالاتر از همه این هاست میشناسد، خب چطور لیلت قدر رو نشناسد؟ شناختن امام و پیغمبر خیلی سخت‌تر از شناختن لیلت القدر است. فهمید اینها تعجبی ندارد. تعجب در این است که یه مشت خاک الان اینجا داره حرف میزند و داره چیز مینویسد، این کار تعجب دارد که خدا این کارها را انجام داده است. ابن طاووس، بحر العلوم، ابن فهد، صاحب عدت الدائی، اینا در بین رعایا به اصطلاح صاحب جواهر جزء ممتازترین افرادن. یعنی ممکن است خیلی ها در بخشای گوناگون علوم اسلامی محقق باشن، اما هم محقق باشن هم متحقق باشن، مثل ابن طاووس بحر العلوم که هر وقت خواست خدمت حضرت سلام الله علیه مشرف بشود آزاد باشد و بتواند، یا مثل ابن فهد، اینا واقعا کمن. مرحوم ابن طاووس در اون کتاب شریف اقبال وقتی برنامه ها را شروع میکند نظیر مفاتیح مرحوم شیخ عباس نیست. اولین ماه ماه شریف ماه مبارک رمضان است. اعمال و عبادات ماه مبارک رمضان شروع می شود، آخرین ماه ماه شعبان است که شعبان آخر سال قرار، آخرین ماه در سال ماه شعبان است. خب رو این حساب ها سال از اول ماه مبارک رمضان شروع می شود و به شعبان ختم می شود و کسی در طی این 12 ماه سود و زیانش، بدهکاری ها و اقساطی ها و نقد و نسیه اش بالاخره آخر سال باید حساب بکند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین خطبه ماه شعبان فبود شهر الله دارد می آید، شما باید که فکرن کنید. خب فکرن کنید، اولا یه آدم بدهکار وقتی موثق باشد خب بدهکار است، وقتی موثق نباشد گرو باید بسپارد، وثیقه بسپارد. وثیقه در مسائل مالی مشخص است، اگه کسی بدهکار بود حالا یا خانه یا فرش یا زمین را رهن می‌گذارد، ولی تو مسائل اخلاقی و اطاعت و عصیان ذات اقدس اله اگر کسی دین خدا را ادا نکرده است، حق الله را ادا نکرده است، اینکه زمین و ملک را رهن نمیگیرند، این خود آدم را رهن میگیرد. اینکه در چند جا قرآن دارد کل نفسن به ما کسبت رهینه، کل امرئن به ما کسبت رهین، همین است. خب آدم آزاد که بدهکار نیست، مال کسی را نخورده است، این اصحاب یمین است، این با میمنت زندگی کرده، چون با میمنت زندگی کرده بدهکار نیست، چون بدهکار نیست رهنی هم ندارد. اضافه بود الا اصحاب الیمین، اینا آزاد مردانند، اینا در رهن نیستن. دیگران بدهکارن، بدهکارا را گرو میگیرن. خب اگر کسی بدهکار شد و اصحاب میمنه نشد، باید این خطر را احساس بکند که اصحاب شمال است. این که دیگه اصول نیست ما بگیم که اصل مثبت، اصل نمیتونه مثبت لوازم عقلی باشد، اینا امارات است، ظواهر لفظی اماره است، این که اصل نیست که. منتها ادب قرآنی این است که دیگه به ما مستقیما نگفت شما اصحاب شمالید، فرمود همه در گروان مگر اصحاب یمین. خب ما در قبال اصحاب یمین، اون مقربین که فوق این بحثن، اگر اصحاب یمین آزاد نیستن و دیگران در گروان، یعنی اصحاب شمالن دیگر، ما بیش از 3 گروه که نداریم، یه ده اصحاب المشعمتن، یه ده اصحاب المیمنتن، یه ده مقربینن، مقربین که حسابشون جداست، اصحاب یمین را اینجا استثناء کرد. فما کل امرئن به ما کسبت رهین الا اصحاب المیمنه، کل نفسن به ما کسبت رهین الا اصحاب الیمین. این دو بخش از قرآن کریم که فرمود همه در گروان، همه در گروان، فقط اصحاب یمین آزادن، یعنی همه اصحاب شمال در گروان. خب چرا در گروان؟ برای اینکه بدهکارن. یه بدهکاری است که خدا به اسمینان ندارد او را آزاد بگذارد، او را در بند گرفته است، یعنی شما اصحاب شمالید. خب اگر کسی بداند گناهی نکرده است، یا همش اطمینان رو داشته باشد، خب توبه له و حسن مآب، این شکر میکند بر آزادیش. اما وقتی که احراز نکرده است، باید بداند واقعا در گرو دیگه. گرو هم پایان سال فرصت دارد، یعنی چند روز هم بیشتر نمونده. از در اون خطبه نورانی فرمود که شما فکوها به استغفار کن، فکرن کنید، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفار کن، یعنی کل نفسین رهینه. حضرت هم بدون تعارف فرمود شما گروید، بدهکارید و گروید و استغفار و توبه شما رو فکرن میکند، حالا آزاد میشید. اگر کسی آزاد نشد، دین سال بعد، اقساط سال بعدم رو همین دین و اقساط میاد، این دیون متراکم و متراکم کار را سخت میکند. کسی نتوانست اقساط سال قبل را بده که نمیتواند از عهده تادیه دیون سال بعد برآید، که این چنین کسی باید بداند مشکلی دارد. خب اگر این چنین است، تنها راه برای فکرهن استغفار است، ففکوها به استغفار کن. و عمل ما مایه گروگیری خود ماست که ما در رهنیم، بعدم فرمود ظهور شما پشت شما به اوزارتون سنگین است، اینم فخففوها به استغفار، یعنی این بار سنگین را با استغفار حل کنید. قسمت مهم این است که ما خود را بدهکار نمیدونیم، چون حساب نمیرسیم. ما در بسیار از کارهای پسوندی یا پیشوندی بین خود و خدا داریم. ما همیشه میگیم بسم الله به بسمی، هرگز نگفتیم بسم الله الرحمن الرحیم. این دیگه تعارف ندارد. حرفی که میزنیم، سخنرانی که میکنیم، کتابی که مینویسیم، خیلی کردیم، حتما اصرار داریم که اسم ما توش باشه، و اگر کار ما به نام دیگری بود به ما برمخوره و نگرانیم و شدیدن. الله به بسمی همین در میاد. چون این خطر رو احساس نمی کنیم، خودمون رو بدهکار نمی دانیم. کمن کسی که یک کار خیر بکنن و به هیچ فکر نباشن که آیا نام او رو می برن یا نه، خصوصا کسی که وزر و بالش بیش از دیگران است، این منتظر از اسم او رو با القاب هم ببرن. خب چنین کسی به دیون مضاعف بدهکار است. حالا اگر یک کسی بد کرد، چیزی را که ما انجام دادیم اسم ما را نبرد یا به نام خود ثبت کرد، ما خواستیم این فکر رواج پیدا کند یا خواستیم از خودمون ترویج بکنیم، این است که لا یبقى الا القلیل الا الاوحدی. آدم وقتی حساب بکند بنوشه بدهکاره. اینی که می‌بینید بسیار از بزرگان اونجور زجه می‌زدن، ناله می‌کردن، حساب می‌رسیدن، می‌دیدن این درد دارن، از اون طرف هم آتش این درد می‌سوزوند و نالهشون بلند. اما ماها که خبری از اشک و ناله نیست، برای اینکه هیچ بررسی نمی‌کنیم، ما خیال می‌کنیم همین که نمازی می‌خونیم، سخنرانی می‌کنیم، تربیجی می‌کنیم، امامتی داریم، مثلا اینها مورد قبول حقه، در حالی که فقط بسم الله الرحمن الرحیم مقبول است. و از طرفی هم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم از بنده به منزله کن از ذات اقدس اله است. اگر خدای سبحان فرمود کن، هر حادثه‌ای به دنبالش یکون می شود، بسم الله را هم که یک انسان خالص بگوید کلید هر مشکلی است. خب حالا اگر سخن این است، از اون طرف توقع ما هم هر خاص کاری را احاطه کرده است، در حقیقت ما گفتیم بسم الله به بسمی، یا بسم الله به بسم زید، بسم الله به بسم عمر، اینجوری گفت. و چون این چیزی گفتیم، خدا هم فقط خالص پسند است. فرمود ما کان لله فول شرکاه، اون چرا که مثلا 90% 80% مال خداست، 20% مال شرکاست، اونم که مال خداست مال شرکاست، خدا خالص پسند است. این چه نیست که اگر یک عملی رو، مثلا کسی نمازی رو بخواند 90% 95% لله باشد، 5% ریا باشد، خدا 95% قبول بکند، همه رو به بیگانه میداد. این چه نیست که ما مشکلمون همون اخلاص ماست، و او رو چون نداریم بارمون سنگینه. با بار سنگین سال ما هم داره تمام میشه، یعنی ماه شریف شعبان داره تمام میشه. حالا که تمام میشه، لااقل ما با پشت راست به استقبال ماه رمضان بریم، که فرمود ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم و ظهورکم ثقیلتون به اوزارکم ففکوها و خففوها به استغفارکم. امیدواریم این چنین باشد انشاءالله، که مشمول رحمت حق باشیم. الحمدلله رب العالمین.